بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. خب، کتابی که در خدمتتون هستیم در رابطه با الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی، انتشارات پژوهشگاه قرآن و حدیث و نویسندش هم که آقای مهدی عباسی. اینو یه دفعه کنده، این لپتاپمو قهر کرده. حالا بس ببینم میاد تو رو. آها، اصلا نه، اینجا نشون نمیده. آخه کلان پریده بیرون نمشه. حالا بحث رو من شروع میکنم تا حالا این پاورپوینت بیاد بالا. این کتاب الگوی تنظیم رفتار جنسی، من خودم توی فضای جنسی، تربیت جنسی، در واقع کتاب زیادی رو مطالعه کردم. جزء معدود کتاب هایی هستش که تو فضای اسلامی خیلی خوب مطلب رو در واقع بیان کرده و اون نکات ظریفی که ما تو فضای تربیت جنسی بهش نیاز داریم به اونا قشنگ اشاره کرده. مثلا کتاب هایی که در رابطه با فضای تربیت جنسی الان تو بازار هست غالبا ترجمه است و یه فضای کاملا غربی. مثلا من تو یه سری از کتابا خودم به صورت شفاف نوشته بود که مثلا شما باید به نوجوان توی سنی راه‌های صحیح خود ارضایی رو یاد بدی، که مثلا اتفاقا خیلی جالب بود برام که بخونم ببینم منظورش چیه. مثلا اینکه کجاها این کار رو انجام بده، کی این کار رو انجام بده، بعد مثلا تغذیهش درست باشه که مثلا آسیب نبینه، ضعف بهش دست نده و موضوعات این شکلی. لذا تو فضای تربیت جنسی کتاب و منابع خیلی خیلی تو فضای اسلامی کمه و چه بسا میشه گفتش که اصلا خیلی قوی کار نشده. ولی من خودم تنها کتابی که تو فضای اسلامی خیلی خوب به مسئله پرداخته شده این کتاب الگوی تنظیم رفتار جنسی هستش، که حالا وقتی وارد بحث بشیم میبینیم که چه نکات ریز و دقیقی رو توی این مسئله بیان کرد. یه مقدمه رو من خدمتتون عرض بکنم که ما از تو کتاب، در واقع مقدمه کتاب که اصلا اصل بحث رو روشن میکنه و وقتی اصل بحث روشن میشه تازه میفهمیم که آقا سر کی رو داریم میتراشیم، مثلا موضوع بحث کجاست و چطوری باید پیش بریم. مقدمه که مطرح میشه، اصل مسئله جنسی آیا یک نیاز درونی در درون انسان هست یا یک عامل بیرونی سبب کشش در درون انسان میشه. یه حالا تا آقای جانبازم میرسه یه بحثی با هم دیگه بکنیم، یه خورده فضامون تعاملی بشه که یه خوردم وقت رو تلف کنید. به نظرتون چی میاد؟ آها، یعنی شما میگید که اصل در واقع نیاز جنسی یه چیز کاملا درونیه. نظر شما و پشتبند این در واقع فکر شما اون حرفا هستش که میگن که آقا نیاز جنسی مثل آب و غذا میمونه. همونطور که انسان بدنش نیاز به غذا داره، همونطور نیاز به آب داره، نیاز به مسائل جنسی هم داره و باید تشنگی خودش رو برطرف بکنه. خب این در واقع مقدمه توی کتاب خیلی خوب بهش اشاره شده که اگر ما این موضوع رو درونی بدونیم، خب یه سری مسائل بار میشه به مطلب. اگر ما این موضوع رو بیرونی بدونیم و بگیم که آقا نه، موضوع جنسی، موضوع نیاز جنسی در درون انسان‌ها از درون انسان نیست، از محرک‌های بیرونی برای انسان ایجاد میشه. اصل این غریزه در درون انسان هست، اصل غریزه جنسی، ولی این که در درون انسان احساس نیاز تولید بکنه، آیا این درونیه یا بیرونیه، بحثمون اینه. اون چیزی که تو کتاب خیلی صریح بهش در واقع اشاره میکنه اینه که در واقع کشش جنسی در درون انسان‌ها عامل بیرونی داره. یعنی اصلا اصل بحث از اینجا روشن میشه که اصلا نیاز جنسی در درون انسان‌ها درونی نیست، یعنی از درون انسان نمیجوشه. اصل نیازش، بله. اصل غریزه وجود داره، این که تولید نیاز بکنه. الان بدن انسان نیاز به غذا پیدا میکنه، از کجا ایجاد میشه؟ از درون. سیستم مغزی دستور میده که آقا نیاز به مواد غذایی داریم، غذا بخور. معده مثلا گشنه میشه، غذا بخور، درسته؟ یا تشنگی. ولی موضوع نیاز جنسی، اون چیزی که در واقع تو پژوهش ها ثابت شده اینه که چیه؟ اینطور نیست. نه نه، یعنی چی نیاز نیست؟ حالا شاید اشتباه لفظی داریم ما، یعنی منظور لفظ رو من اشتباه میگم، مفهومم مشخصه؟
این که در واقع شما دارید میگید که خود به خود اینجوری نیست که مسئله جنسی شروع به فعالیت نیاز داشته باشه، بلکه محرک های بیرونی فعال شدنش میشه.
احسن، اینه اینه اینه. حالا بریم جلو، کتاب اینطور میگه دیگه، بریم پیش بریم. اصلا یه سری از نکاتش که خودم هم اولش شاید به این موضوع رسیده بودم ولی نمیتونستم مستند بیانش بکنم، اینجا خیلی خوب تونستم تو ذهن خودم حلاجیش کنم. خب ما میرسیم به یک آیه قرآن که کلن در رابطه با موضوع تربیت جنسی اشاره داره. آیه 33 سوره نور. بسم الله الرحمن الرحیم. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. یعنی کسانی که توانایی ازدواج ندارن چکار بکنن؟ صبر بکنن تا خدا از فضلش بهشون ببخش. دو تا اصل از اینجا برداشت میشه. یک اصل چی؟ ازدواج. اول ازدواج دیگه، میگه اگه نمیتونی ازدواج کنی برو سراغ چی؟ خیشتنداری. حالا استعفاف همون خیشتنداریه، یعنی اگر نمیتونی ازدواج کنی، پس اصل اول میشه اصل ازدواج، اصل دوم میشه اصل استعفاف، خیشتنداری. نکته چیه؟ نکته اینه که بعضی از افراد تو مباحث مختلف، تو علوم مختلف میگن که اصل رو ما باید خودمون درست بکنیم، در صورتی که اصل قابل درست شدن نیست، اصل رو ما باید کشف بکنیم. یعنی ما از آیه قرآن این دوتا اصل رو در رابطه با تربیت جنسی چیکار میکنیم؟ کشف میکنیم. که اصل اول تو فضای تربیت جنسی در درون انسان‌ها چیه؟ این که برن ازدواج بکنن، باید ازدواج بکنن. اصل دوم چیه؟ خیشتنداری. میگه اگر نمیتونی در واقع کنترل بکنی، شما اگر نمیتونی ازدواج بکنی باید چیکار بکنی؟ باید خیشتنداری بکنی. خب الان میرسیم به همون بس، الان من اینو مقدمتاً عرض کردم. خب حالا اینجا توی کتاب یه قیاسی میاره که این قیاس خیلی جالب بود واسه خودم، از این جهت که میگه که آقا قرآن میفرماید که اگر شما نمیتونی ازدواج کنی چیکار کن؟ خیشتنداری کن. خب میگه این اصل رو داره قرآن به ما میگه، خداوند متعال داره این اصل رو به ما میگه که شما باید خیشتنداری بکنی. خب اگر نیاز جنسی در درون انسان یک نیاز درونی باشه، توجه میکنید؟ یک نیاز درونی باشه، مثل غذا، مثل آب، پس امر خدا به خیشتنداری میشه یک امر مالایوتا. چرا؟ چون انسان نمیتونه که مثل غذا در واقع خیشتنداری بکنه، که غذا اگر نخوره انسان از بین میره. به خاطر همین میگه آقا حتی شما توی بیابون گیر کردی و داشتی میمردی، حیوان حرامگوشت رو هم میتونی ذبح کنی و بخوری. دیگه اونجا تکلیف برداشته میشه حتی در این حد. ولی تو مسئله موضوع جنسی میگه خیشتنداری کن. خب این خیشتنداری باید در حد توان انسان باشه. اگر درونی باشه میشه مثل چی؟ مثل غذا. شما میتونید کنترل بکنید مثلا یک ماه غذا نخورید؟
نه، این نوع غریبه، این نوع نیاز.
خب
نیازی هستش که قابل کنترله.
خب همین دیگه. پس یعنی یک بیرونیه، درونی نیست، بیرونیه. یعنی در واقع در درون انسان ابتداعا موضوع نیاز جنسی ایجاد نمیشه، مثل غذا. یعنی مثال غذا رو شما تو ذهنتون داشته باشید، کاملا بحث نیاز جنسی مطرح میشه. حالا شاید یه خلطی باشه بین غریزه و نیاز که شما بگید که اگر نیازه همون غریزه است و غریزه هم در درون انسان ذاتی و فلان، اینا رو من میگم ولش کنید و روی این الفاظ گیر نکنید. شما همین مثال که مثل غذاست، مثل غذا. پس نیاز جنسی اگر ما بگیم در درون انسان در واقع مثل غذا میمونه، این سبب میشه که ما بگیم که این عامل درونی، در صورتی اینطور نیست. چون امر خدا به این ماجرا میشه یک امر مالایوتا که انسان دیگه توانایی نداره که بخواد.
غذا هم 3 روز
نخوریم. 3 روز چند روز میشه نگرش داشت؟ نیاز جنسی رو میشه مثلا نگه داشت؟ خب دقیقا شما دارید معید منیدا. اصلا همین ماجرا میشه معید همین که این یک عامل بیرونیه. ذاتیات یک عامل درونی اینه که در دست انسان نیست و اینکه اگر انسان اونو برطرف نکنه از بین میره. چند روز انسان آب نخوره میتونه زنده باشه یا غذا نخوره؟ به هر حال باید غذا بخوره، این نیاز رو برطرف بکنه.
از این آیه یه نکته رو مخواد برداشت بکنید، شاید اتفاقا مراقبینی همین به نظر
میاد. اصلا ببینید نکته چیه؟ ما داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم؟ کلن عنوان کتاب الگوی تنظیم رفتار جنسی. ما میخواییم یه الگو بدیم. خب ما اگر میخواییم یه الگو بدیم، الان نوجوان ما مثلا شده 17 سالش 18 سالش و اصلا شرط ازدواج نداره. خب الان ما بهش بگیم آقا کنترل کن خودت رو. چجوری کنترل کن؟ چند روز؟ یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته؟ بعد این هر روز دائما داره مثلا میره دانشگاه میاد، خب چیکار بکنه؟ پس این یک عامل بیرونیه که داره هی این نوجوان و این جوان رو چیکار میکنه؟ میبره به سمت کشش‌های جنسی. و اگر ما میخوایم یه الگویی ارائه بدیم برای تنظیم رفتار جنسی، حالا کتاب در واقع تو انتها میخواد به این موضوع برسه که ما علاوه بر این که خود فرد رو باید نسبت به یک سری توصیه ها و نسبت به یک سری مسائل تجهیزش بکنیم، مثلا حالا جلوتر بحث میکنیم، مثلا روزه بگیر، مثلا کارهای این شکلی انجام بده، مثلا ورزش کن. این در واقع میگه که شما اگر میخوای واقعا یک الگوی جامعی در رابطه با تنظیم رفتار جنسی بدی، یه بخش عمده ایش مربوط میشه به فضای جامعه، فضای اجتماع. شما باید اجتماع رو هم چیکار کنی؟ مدیریت بکنی و نسبت به اونم باید دغدغه داشته باشی، نه اینکه جامعه رو ول بکنی بیای بچسبی به خود فرد. هی بیای مثلا یه الگوی تربیت جنسی واسه خود فرد تو فضای محدود خانواده بچینی، نمیشه، شدنی نیست. حالا بریم جلوتر بیشتر بهش در واقع بحث میکنیم و بیشتر بهش میرسیم. من فعلا فقط مقدمه ای که تو کتاب بحث شد این که به این دوتا مطلب در واقع حتما توجه بکنید که دوتا اصل رو ما طبق این آیه استخراج کردیم دیگه. اصل اول تو فضای تربیت جنسی اصل ازدواج، اصل دوم استعفاف یا همون خیشتنداریه. و موضوع نیاز جنسی در درون انسان یک موضوع درونی نیست، یک عامل بیرونی هست که همیشه اون نیاز رو در درون انسان تشدید میکنه و زیاد میکنه، میبره بالا. عامل بیرونی در واقع حالا تو کتاب خیلی مختصر بهش اشاره شده، ولی حالا من عرض بکنم این که اون ورودی های انسان چی هست؟ بینایی، شنوایی، بویایی و لمس کردن، لامسه. این فضای بیرونیه. یعنی میگه شما مثلا با چشمت یه صحنه تحریک‌آمیز ببینی، شما با گوشت مثلا یه صحبت یا یه صدای تحریک‌آمیز بشنوی. جلوتر مثلا تو روایات هست که مثلا رفتار پدر و مادر در رابطه با موضوع مسائل جنسی خیلی تأثیرگذاره توی عوامل آموخته شده در انسانها، که پدر و مادر باید خیلی مراقب این ماجرا باشن. حالا روایت های اگر بشه بخونیم این روایت.
اگر عامل بیرونی منحصر به این حواسه یا بعضی از این حواس، قاعدتا کسانی که نابینان و یا کرولالن باید میل جنسی نداشته باشن. اینجوریه.
لامسه شون چی آجا؟
آدم دارید که لامسه شون از دست
ده. اگر شما اگر این چهارتاش از ابتدا قطع بوده، طبق در واقع این اصل قطعا طرف هیچ میل جنسی برونش ایجاد نمیشه، مگر اینکه تقاضایی بکنه یا تقاضایی بشه. اصلا سیستم جنسی انسان ها بدون لمس که اصلا فعال نمیشه. که فعال میشه
نیازه دیگه. من یه دوستی دارم این که لامسش از دست بده.
چند ساله؟
خیلی ساله.
یعنی از بچگی؟
نه.
آها.
از بعد از یه حادثه تصادفی از دست بده.
یه لمسی
بچه‌شه که بغل می‌کنه، یه دفعه رها میشه از دستش.
بله.
یه راه رفتن می‌خوره زمین. معذرت می‌خوام در مناسبات جنسیش ناموفقه.
آها.
رانندگی نمی‌تونه بکنه.
ناموفقه یعنی چی آقا؟ نه تو مسائل جنسی ناموفقه یعنی چی؟
خیلی بازش
نه من می‌خوام همون کلی بدونم.
شوقه که میاد غذا بخوره برسونه به دهنش اینجا می‌ریزه. چون لامسه لب رو لمس نمی‌کنه که قاشق بیاد لبش.
بله.
همینجا نزدیکای اینجا می‌ریزه. موقعی که می‌خواد بچه‌شو ببوسه، بوسش تو فضاست، نه رو لپه بچه. نهت کردید، من بخواهم
بینایی ولی دارم
بینایی داری
لمسشون بردن اتفاق افتاده، اون حسه قصد این که اون خیلی قضیهش قرم داره. ما اصل بینایی و اصل شنوایی درست ولی اصل لامسه که دیگه اتفاق افتاده ایشون حسش
بله
الان متوجه نمیشه، قضیهش قرم میکنه. ولی اون
حالا من یه خودم روی این حرف دارم نویسنده آیا عوامل بیرونی و درونی رو قشنگ توضیح میده
که چه چیزایی هست؟
چه چیزایی؟ یعنی مثلا مسائل جنسی صرفاً عوامل بیرونی با چه تعریفی از عوامل بیرونی؟
همین عرض کردم یه چیز خیلی مثلا شما تو صحنه تحریک‌آمیز بود. این در درون انسان‌ها، این حالا اینجا اون بحث غریزه مطرح میشه. خب
اگر صحنه ندیدی و میلی داشتی عاملش چیه؟
این میرسیم بهش، عوامل زیستیش.
تحریک کننده وجود نداشت مثلا، این اشاره کرده.
آره یه بریم جلو شاید بله
درون رو تحریک میکنی، یعنی درون را
غریزش هستی که عرضم همین بود از ابتدا، که این غریزه در درون انسان ها هست و بحث میشه که اصلا این غریزه اصلا چیه، برای چی هست. اینا رو بریم جلوتر کتاب اشاره میکنه که اصلا این غریزه چیه و برای چی هست. فهرست مطالب کتاب رو خدمتتون عرض میکنم که بخش اول در رابطه با رفتار جنسی هست، بخش دوم در رابطه با تنظیم رفتار جنسی و بخش سوم در رابطه با خیشتنداری جنسی. و این سه تا بخش عمده کتاب که بخش اول در رابطه با یعنی حالا فصل اولش انگیزه و میل جنسی که در رابطه با همین انگیزه و میل جنسی یه سری خودش زیر فصلایی داره که حالا من میخوام یه کلیتی رو در رابطه با کتاب عرض کنم خدمتتون. یه موضوعی که مطرح میشه اینه که اصلا میاد ایشون تعریف میکنه که اصلا سازوکار میل جنسی در درون انسانها به چه صورته. سازوکار میل جنسی یه روایتی رو میارن از صفحه 28 بیارم از متنش رو بخونم خدمتون، از امام صادق که حضرت به مفضل یه حدیث خیلی طولانیه. ما الان داریم چی میخونیم؟ سازوکار میل جنسی اصلا به چه صورت هست؟ سازوکار بحث میل جنسی میفرماید که ای مفضل، فکر کن در کارهایی که در انسان قرار داده شده است، خوردن، خوابیدن و جماع کردن، و فکر کن در آنچه در این کارها تدبیر شده است، چرا که برای هر یک از این افعال در سرشت آدمی نیروی محرکی قرار داده شده که او را به انجام دادن آنها تحریک می‌کند. ادامه داره که می‌فرماید اگر رفتارهای جنسی و زناشویی فقط با انگیزه تولید نسل و به هم رسانیدن فرزند بود، بعید نبود که انسان سستی ورزد و به دلیل مشکلات مربوطه به آن ازدواج نکند تا نسل او کم و منقطع شود. فهمیدید بس چی بود؟ میگه که اگر موضوع مسئله ازدواج و فرزند، در واقع ازدواج فقط برای چی بود؟ فرزند آوری و هیچ چیز دیگه ای نداشت. ادامه میده میگه اگر این بود که اصلا انسان ها هیچ ترغیب نمی شدن به بحث ازدواج، چرا؟ چون انقدر سختی داره بحث فرزند آوردن، مخارجش فلانش، رو برای چی ازدواج بکنه؟ نمی کردن، ازدواج نمی کردن، زیرا بعضی از مردم به فرزند رغبتی ندارن و به آن اعتنایی نمی کنن. پس نظر کن که مدبر علیم برای هر یک از این افعال که صلاح و قوام حیات انسان به او است، محرکی لذت بخش از نفس طبیعت مقرر کرده تا وی را تحریک کند و به آن بکشاند. یعنی در واقع میگه سازوکار میل جنسی در واقع یک محرکی در درون انسانه که اون در درون انسان لذت ایجاد میکنه که به خاطر اون لذت افراد ترغیب بشن به بحث ازدواج و فرزندآوری. این در واقع سازوکاری که در رابطه با بحث میل جنسی روایت میاره. سلام علیکم. یالا یه محرکی که بله بله یه محرک بله. همون اصل غریزه دیگه، که بازم میگه اگر یک عامل بیرونی نباشه، حالا تعبیر منه ها، فرد ازدواج نمی کنه که بچه بچه بیاره، برای چی مثلا بره ازدواج بکنه؟ حالا این همونی که خوندم دیگه، بله بله، همین که عرض کردم، یعنی دوباره بخونم. میگه فکر کن در کارهایی که در انسان قرار داده شده، خوردن، خوابیدن و جماع، فکر کن در آنچه در این کارها تدبیر، چرا که برای هر یک از این افعال در سرشت آدمی نیروی محرکی قرار داده شده که ببرتش به اون سمت دیگه که او را به انجام دادن آن تحریک کند. این تحریک در واقع اگر رفتارهای جنسی فقط با انگیزه تولید نسل و به هم رسانیدن فرزند بود، بعید نبود که انسان سستی ورزد و به دلیل مشکلات مربوطه به آن ازدواج نکند تا نسل او منقطع شود، زیرا بعضی از مردم به فرزند رغبتی ندارند و به آن اعتنایی نمی کنند. پس نظر کن که مدبر علیم برای هر یک از این افعال که صلاح و قوام حیات انسان است، محرکی از طبیعت مقرر کرده که تا وی را تحریک کند و به آن بکشاند. حالا ادامه بدیم. این یک روایت بود که در رابطه با سازوکار میل جنسی این روایت رو آورد، که در واقع سازوکار میل جنسی رو خدا برای چی قرار داده؟ ترغیب بشه به ازدیاد نسل، ازدواجی که به ازدیاد نسل منجر میشه. خب در ادامه میاد در رابطه با عواملی که در واقع در درون انسان میل جنسی رو ایجاد میکنه. میاد در تو با این بحث میکنه که 4 تا عامل رو ذکر میکنه که این 4 تا عامل از یه سری پژوهش‌ها و تحقیق‌هایی که شده درآورده. این 4 تا عاملی که در درون انسان در واقع سبب میشه که این میل جنسی در درون انسان ایجاد بشه. 1 عامل زیستی هست، 2 عامل لذت جویی، 3 عامل آموخته شده و 4 محیط. محیط رو در واقع ذکر میکنه. عامل زیستی در واقع منظورش چیه؟ میگه که عامل زیستی فقط در شدت و کیفیت فعالیت جنسی تأثیر داره. عامل زیستی این مربوط میشه به همون طبع‌های انسان‌ها که شما گفتید که ممکنه یه چیزی نبینه ولی میلش بکشه، اون برمیگرده به اینجا که طبعش طبع گرمیه و طبع گرم شدت و کیفیتش به نسبت یک طبع سرد چیه؟ خیلی بیشتره. یعنی من بخوام یه مثال بزنم، مثلا یه فرد در واقع 2 نفری که یکیشون گرم و تره، مثلا یکیشون سرد و خشکه، 2 تا نقطه مقابل هم، مثلا یه تصویر مستهجنی رو ببینن، اونی که گرم و تره شاید در واقع به اوج نیاز جنسی برسه، یعنی اون تشنگیه براش ایجاد شه، ولی اونی که سرد و خشکه شاید هیچ اتفاقی براش نیفته، شاید عوامل مختلفی باید پیدا بشه تا اون یه مقدار اون نیاز جنسی در درونش شعله ور بشه. یه مقدار. پس یکی از عواملی که در درون انسان میل جنسی رو ایجاد میکنه عوامل زیستیه که بر چی تأثیر داره؟ کیفیت و شدت. و دومین عاملی که در رابطه با بحث میل جنسی هست بحث لذت جوییه که طبق همون روایت و روایت‌های دیگه که فطرت انسان کلن دنبال کسب لذته، انسان فطرتاً دنبال تجربه لذته و کسب لذته، و تو این عامل لذت جویی بحث‌هایی میشه که در واقع حالا اون فانتزی‌های ذهن افراد رو هم مؤثر میدونه توی در واقع عوامل میل جنسی. در رابطه با بحث عامل سوم که عامل آموخته شده هست اشاره میکنه به در واقع رفتارهایی که پدر و مادر توی دوران در واقع دوران کودکی برای در واقع تو بچه‌ها داشتن. مثلا روایاتی که من پیدا بکنم بخونم، حالا الان روایتش رو پیدا، یعنی اشاره کرده تو متن را ولی خود روایت رو اینجا پیدا نمی کنم، که مثلا توصیه هایی شده که پدر و مادر حتما در رابطه با مسائل جنسی مراقب حضور فرزندان باشن و چه تأثیرات منفی توی ذهن بچه ها و در واقع آینده جنسیشون داره، که حالا جوابشو نمیدونم کجا بود، بگردم پیدا کنم میخونم برات. این هم در رابطه با بحث در واقع مسائلی که مربوط به آموزش و عوامل میل جنسی. مورد 4 در رابطه با محیط هست که میفرماید محیط تأثیر میذاره توی در واقع تحریک مسائل جنسی در درون انسان ها، که یه روایتی رو اینجا میاره، این هست که امیرالمومنین در واقع میفرمایند که تو نهج البلاغه درباره افرادی فرمودند که زنی که از روبروی آنان گذشت و آنها به او چشم دوخته بودند، چشم میبندند، چشم میبیند، گوش میشنود، حس بویایی، استشمام و حس لامسه لمس میکند. این حواس دروازه ورودی محیط بیرون به دنیای درونی ماست. اینو در ادامهش بود دیگه، حالا خورده تفسیر این بنده خدام بود. اصل اون فرمایش امیرالمومنین اینه که چشمان این مردان سخت در طلب است و این باعث تحریک آنهاست که اشاره میکنه که یه زنی در واقع از کنار اونا عبور کرد و اینا چشم دوخته بودن به اون و این تعبیر در واقع مطرح شد، که اینم در رابطه با عوامل میل جنسی که توی کتاب بهش اشاره شد که 4 تا عامل هست.
حضرت از این کار منعشون میکنه. نگاه نکنه. به همسر میکنه.
اون یه روایت از پیامبره. اون حالا اونی که مربوط به پیامبره اینه که همون چیزی که در این زن میبینید در خانمهای خودتون هم هست. برید در خانمهای خودتون جستجو کنید. یه همچین موضوعیه. فصل دوم در رابطه با بروز رفتار جنسی هست که در واقع از اینجا یه خورده بحثش یه خورده حالا جذابتر میشه، که تو غرب چه کارهایی رو در رابطه با مسائل تربیت جنسی انجام دادن و چه راههایی رو رفتن و چه نتایجی گرفتن. ابتدا میاد در رابطه با بروز رفتار بحث میکنه که تفاوت‌های زن و مرد تو فضای میل جنسی به چه صورته. روایت هست که من برای اینکه خیلی وقت رو مدیریت بکنم فقط اشاره میکنم که تو روایت ذکر شده که هر دو زن و مرد میل جنسی دارند، منتها ابراز مرد خیلی بیشتر از ابراز زنه و زنها در اظهار نیاز 10 برابر قوی تر از مردان هستن. مشخصه دیگه که زنها 10 برابر مردان کنترل بیشتری توی ابراز نیاز جنسی دارن و اظهار نیاز جنسی دارن. این در واقع روایتی که برای تفاوت زن و مرد تو فضای میل جنسی مطرح میشه. فصل یعنی بخش دومه، یعنی بخش اول کتاب تموم شد که حالا کلیاتی بود، مقدماتی بود در رابطه با کلن کارکرد میل جنسی، فضای مسائل جنسی و مسائل جنسی. بخش دوم کتاب که در رابطه با تنظیم رفتار جنسیه، که در رابطه با تنظیم رفتار جنسی ما میخواییم الان نکاتی عرض بکنیم، که یک قانونی در آمریکا مطرح شد که یه فصل سوم مطرح میشه در رابطه با الگوهای تنظیم رفتار جنسی، که اینجا میاد در رابطه با موضوعاتی که تو غرب مطرح شده رو بحث میکنه، که ایشون میگن که یه قانونی در آمریکا وضع شد که مصرف ماریجوانا و رابطه جنسی قبل از ازدواج باید حذف بشه. این قانون معروف شد به قانون افاف. در واقع توی آمریکا این قانون وضع شد که رسیدن به این که مصرف ماریجوانا و رابطه جنسی قبل از ازدواج باید حذف بشه و باید جلوش گرفته بشه، حالا به هر نحوی و به هر حالا فضایی. حالا جلوتر میگیم چه راهکارهایی برای این ماجرا داشتن. بعضی از این مشکلاتی که سبب شد این در واقع قانون وضع بشه تو آمریکا 3 مشکل بزرگ بود. یکیش چی بود؟ بحث شیوع بیماری‌های مقاربتی، که این شیوع بیماری‌های مقاربتی غیر از مسائل مثل ایدز و اینجور چیزاست، بحث عفونت‌ها، بحث نمیدونم اسم انگلیسیش نمیدونم، به اون زیگیل تناسلی نمیدونم چی، همچین چیزی مثلا HBB فکر کنم بیام، که در واقع اینها به شدت شیوع پیدا کرد. یعنی من الان دارم چی میگم؟ 3 عاملی که منجر به وضع این قانون شد، که شیوع بیماری های مقاربتی بود که سال 2002 حدود 4 میلیون نفر از نوجوانها تا 24 سالگی دچار این مشکل شده بودن، بیماری های مقاربتی. یعنی تا سال، یعنی این پژوهش مال سال 2002 که نوجوانان تا 24 سالگی حدود 4 میلیون نفر. عامل دومی که سبب وضع این قانون شد شیوع HIV بود، که تو هر سال حدوداً 40,000 نفر درگیر این بیماری HIV می شدن، که نیمی از این یعنی حدود 20,000 نفرشون زیر 25 سال بودن، که در رابطه با همین نوجوان ها هست. و سومین مورد بحث چی بود؟ بحث بارداری تو سنین نوجوانی بود برای دختران تو سال 2001 که سالانه 1,000,000 دختر زیر در واقع تو سنین نوجوانی دیگه، یعنی زیر حدودا 22 سالگی 20 سالگی حالا سن نوجوانی 1,000,000 در واقع تو دخترها باردار می شدن که نیمی از این خان دخترها بچهشون رو به دنیا می آوردن، نیمیشون سخت می شدن و نیمی به دنیا می آوردن، که این سه تا عامل سبب شد که اینا به این نتیجه برسن که آقا باید قانون عفاف تصویب بشه. خب دو تا راهبرد اومدن برای اجرای این قانون در واقع پیاده کردن و در واقع این قانون رو در واقع اجرا کردن. حالا ببینید من یه گریز بزنم، ما میخوایم الگوی تنظیم رفتار جنسی تو فضای اسلام ببینیم چیه دیگه، بحث ما اینجاست که حالا اینا دو تا راهبرد برای اجرای این قانون پیش گرفتن. راهبرد اولشون چی بود؟ این بود که اینا گفتن آقا ما بیایم به بچه ها و به نوجوان ها آموزش کامل بدیم، کامل بهشون آموزش بدیم که بابا دختر اینه، پسر اینه، رابطه جنسی اینه، مثلا اگر این کار کنی بچه دار میشی، ممکنه مثلا بیماری های مقاربتی بگیری، این روش های پیشگیریه، این فلانه، این بیساره، همه اینا رو به بچه ها چیکار کردن؟ آموزش دادن. که در واقع این راهبرد سبب شد که نرخ بارداری ناخواسته تو نوجوان‌ها چی شد؟ طبیعتاً باید کمتر بشه دیگه، ولی متاسفانه بیشتر شد. یعنی اومدن دیدن این راهبرد رو ما بخوایم پیش بگیریم که بگیم آقا به نوجوان‌ها بیایم آموزش کامل بدیم، خودشون دیگه متوجه بشن دیگه، خودشون اومدن دیدن که سه تا عامل بود که در واقع قانون عفاف تصویب شد دیگه، اومدن دیدن که یه دونه از اون عاملا رو این چسن چیکار کرد؟ بیشترش کرد. یعنی بارداری های ناخواسته توی سنین نوجوانی چی شد؟ بیشتر شد. خب اومدن سراغ راهبرد دوم. راهبرد دومی رو که برای بحث در واقع این موضوع گرفتن چی بود؟ همین خیشتنداری که ما بهش اشاره کردیم. یعنی حالا استعفاف رو نمیتونیم بگیم در رابطه، حالا چرا، چون آخر سر میگم، ولی اومدن در رابطه با همین موضوع گفتن آقا ما باید چی کار کنیم؟ خیشتنداری جنسی رو توی بچه ها ایجاد بکنیم و گفتن که آقا فهمیدن که این روش باید در رابطه با، حالا اینو آخر سر میگم، که اومدن چی کار کردن برای این راهبرد که بیان به بچه ها چی یاد بدن؟ خیشتنداری جنسی. یعنی راهبرد اول جواب نداد، بارداری ناخواسته بیشتر شد، اومدن سراغ خیشتنداری، گفتن آقا ما باید بریم سراغ این که بگیم بچه ها کلن تا قبل از ازدواج اصلا سراغ بحث مسائل جنسی نرن. خب برنامه هایی که برای این اجرا شد، من چون این برنامه هاش بعضن خیلی جالب بود نوشتم که اشاره کنم بهش، که غالب این برنامه ها رو کلیسا اجرا میکرد. یعنی خود کلیسا ورود کرده بود به این ماجرا، یه موضوعی بود که در واقع فاجعه ایجاد کرده بود، خود کلیسا ورود کرده بود و یه سری برنامه ها رو برای این ماجرا اجرا کرده بود. عنوان این برنامه چی بود؟ عهد بکارت. یعنی اومده بودن با در واقع دختر خانوم هایی که توی سن نوجوانی هن، اینا رو می آوردن تو کلیسا، باشون صحبت میکردن در رابطه با همین مشکلات و معضلات بهشون توضیح میدادن و میگفتن بیایید با خدا خودتون عهد ببندید که خدا کمکتون بکنه که از این مشکلات دور شید، بیایید چیکار کنید؟ این عهد بکارت رو با خدا ببندید که رابطه جنسی خودتون رو موکول بکنید به کی؟ بعد از ازدواج. اومدن این طرح رو مثلا کلیسا اجرا کرد، یکی از راهبردهای این تو آمریکاست. مرگارم. دومین موضوع در رابطه با یه طرحی بود که اومدن توی سال ششم مدرسه، سال ششم مدرسه اومدن این طرح رو اجرا کردن. اینا غالبا در عرض هم اجرا شده ها، که اومدن تو سال ششم در واقع مدرسه بچه ها اومدن گفتن که آقا ما باید به بچه ها یاد بدیم که عنوان این طرح این بود بهترین دوست برای تو کیه، و اومدن یه چند تا شرط گذاشتن، گفتن که بهترین دوست برای تو اون دوستیه که این شرایط رو داشته باشه، که یک، و تو باید دوستی رو انتخاب بکنی که تو شرایط دوستی این موضوعات رو رعایت بکنی، یعنی هم بهترین دوست کیه و هم اینکه یه دوستی داری این موضوعات رو باش رعایت کن. اول قبل از بیرون رفتن در واقع باید از والدینت اجازه بگیری، سال ششم مدرسه است، هیچگاه سر جاده برای سوار شدن هر اتومبیل رو انتخاب نکن، دوستانمان را انتخاب کنیم و آنهایی را که هم سنمان هستند به دوستی بگیریم، هیچگاه شماره تلفن، ایمیل و اطلاعات شخصیمون رو در اختیار غریبه قرار ندیم، مطمئن شویم شخصی که برای دوستی انتخاب کردیم میداند ما که ما هیچ قصدی برای ارتباط جنسی با او نداریم و سپس به دوستی با او مبادرت بکنیم، چرا که بهترین انتخاب منتظر ماندن تا زمان ازدواج است. یعنی یکی از این ویژگی‌هایی که به بچه‌ها آموزش می‌دادن. شش، به کسی که ما را به گونه‌ای ناراحت کننده لمس می‌کند بگوییم نه. هفت، الکل مشروب به سلامتی ما صدمه می‌زند و فرایند تصمیم‌گیری و قضاوت ما را مختل می‌کند. یعنی میگه که در واقع تو فضای دوستی تو اگر با یه مثلا دختری دوستی یا با یه پسری دوستی اینا رو مصرف نکن، چون اگر اینا رو مصرف بکنی تو تصمیم گیری دوچار مشکل میشی و دست به گل باب میدی. و مورد هشتم، مواد مخدر به ما و خانواده و دوستانمان آسیب میرساند و این موارد جسم ما رو خراب میکند و حتی میتواند ما رو به مرگ نزدیک کنه. خب این یکی از اون راهبردا بود دیگه، که اومدن گفتن آقا ما باید بیایم تو کلاس ششم به بچه‌های موضوعات رو آموزش بدیم، که یکی از اون موضوعات اینه که اگر می‌خوای دوستی رو انتخاب بکنی برای دوستی، اون دوست نباید اصلا باهاش هیچ قصد و تمایل رابطه جنسی داشته باشی. سومین طرحی که اجرا شد، کیا این طرح رو اجرا کردن؟ اتحادیه ملی روحانیون جوان کاتولیک، یعنی همون طلبه‌های جوانشون اومدن یه طرحی رو در واقع اجرا کردن با عنوان اینکه عشق حقیقی منتظر میماند، و اومدن در واقع این رو خیلی تبلیغ کردن با بچه‌ها، نشست تو دانشگاه‌ها جاهای مختلف که آقا اگر با یکی دوست میشی، اگر میخوای بدونی که اون باهات یه قصد واقعی و قصد دوستی واقعی با تو داره و یه عشق واقعی میخوای، اون عشق واقعی سری با تو رابطه جنسی برقرار نمیکنه و برای ازدواج منتظر میمونه تا ازدواج بکنی. اینم این طرح بود. و در واقع اون طرح برنامه آخر، اونم باز کلیسا در واقع اجرا کرده بود به اسم حلقه نقره‌ای، که در رابطه با نوجوان‌ها و جوان‌هایی که هنوز ازدواج نکرده بودن رو می‌بردن تو کلیسا، یه برنامه‌ای براشون اجرا می‌کردن، از همین آسیب‌های روابط جنسی قبل از ازدواج بهشون می‌گفتن و یه حلقه بهشون هدیه می‌دادن و می‌گفتن که هر موقع به این حلقه شما نگاه کردید، یاد این ماجرایی که ما با شما گفتیم و بیفتید و مراقب باشید، این مسائل در واقع به شما چیکار می‌کنه؟ آسیب می‌زنه. این راهبردها، خب این راهبردها رو اومدن کلن برای چی اجرا کردن؟ خیشتنداری جنسی. گفتن آقا آموزش کامل اصلا جواب نداد، بریم سراغ خیشتنداری. خیشتنداری هم اومدن اینجوری در واقع چیکار کردن؟ راهبردش رو پیش بردن، که خود همین راهبرد هم در واقع مشکلات خیلی زیادی رو در آمریکا ایجاد کرد، که من میخوام این رو در واقع از رو بخونم خدمتون، و نتایج و آماری بود که در واقع مطرح شده بود. بله بله، بین تموم میشه بحثم نهایتا تا 5 دقیقه دیگه. بررسی های انجام شده در ایالت مینسوتا آمریکا نشان داد که فعالیت جنسی نوجوانان تازه وارد دبیرستانی که در برنامه خیشتنداری جنسی شرکت کرده بودن 2 برابر شد. یعنی اومدن دیدن که بابا اون نوجوانایی که وارد این طرح خیشتنداری شدن فعالیت جنسیشون دو برابر شد اصلا، و جوانانی که عهد بکارت بسته بودن تقریبا یک سوم اینها کمتر از اونایی که اصلا عهد نبسته بودن تو روابط جنسیشون از وسایل پیشگیری هم استفاده نمی کردن دیگه، یعنی خیالشون راحت شده بود دیگه اصلا این وسایل رو هم استفاده نمی کردن. بعد نوجوانانی که عهد خویشتنداری بستن و به ارتباط کامل جنسی وارد نشدن نسبت به کسانی که نه عهد بسته بودن و نه به ارتباط کامل جنسی وارد شده بودن رفتارهای جنسی متفاوتی از خودشون نشون دادن. حالا متفاوت میتونه برداشت مختلفی باشه دیگه، حالا مثلا یا موضوعات خودارضایی یا روابط جنسی خاص. و نکته آخر، دو سوم دانشجویان که عهد بسته بودن تا زمان ازدواجشون با کسی ارتباط جنسی نداشته باشن، وقتی که در واقع وارد دانشگاه شدن و این مدت گذشت، بیش از 50% کلن این عهد خودشون رو شکستن و کلن در رابطه با این ماجرا دووم نیوردن. و طبق آمار، نتایج آماری اگر بخوایم دقت کنیم، ناچاریم بگیم که راهبرد آموزش جامع، اگر بخوایم این دوتا راهبرد آمریکا رو بذاریم کنار هم دیگه، اون چیزی که نتیجه میگیره، میگه اون آموزش جامعی که فاجعه بود باز به نسبت این خویشتنداریه چی بود؟ باز بهتر بود. یعنی باز اون عامل اول که ما بیایم آموزش کامل بدیم تا بیایم این خویشتنداری رو مطرح بکنیم، باز اون بهتر بود. که نقدی که به این فضا در واقع کتاب میکنه اینه که اینها موضوع خویشتنداری رو در واقع اجرا کردن، ولی خویشتنداری رو مثل این میمونه که اومدن پنبه رو گذاشتن کنار آتیش و میگن خب حالا آتیش نگیر، به پنبه میگن آتیش نگیر، یعنی میگن که روابط دختر و پسر رو آزاد میذارن، شما با هم ارتباط داشته باشید، مثلا سینما برید، مهمونی برید، خونه همدیگه برید، ولی به مسئله جنسی ورود نکنید. که این عامل سبب شد که در رابطه با بحث راهبرد خویشتنداری آسیبی که میبینن خیلی بیشتر از اون آموزش جامعه باشه. این انتهای بخش دوم کتاب هست. بخش سوم کتاب در رابطه با فضای همین الگویی که اسلام اشاره بکنه دیگه، بحث ازدواج و بحث استعفاف که بحث خویشتنداری جنسی هست، که با در واقع منابع اسلامی در رابطه بحث میشه. انشالله چون حالا فرصت هم کمه بذاریم برای انشالله هفته آینده. این تا اینجای کتاب. بله دیگه، بخش سومش که در رابطه با خویشتنداری جنسی هست، که طبیعتاً تمام حرف ما تو فضا، تمام حرف کتاب دیگه، تمام حرف کتاب تو فضا تربیت جنسی رو تو بخش سوم میزنه. انشالله تا هفته آینده سلامت باشید. بزرگوار.